به مدت یک ساعت تقدیم کنن. به شما شنوندگان ارجمند به اتفاق بشنوید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدا. الهی به امید رضایت تو سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. اون چه در برنامه امروز و امشب به اون خواهیم پرداخت. در خدمت های دکتر اینادی خواهیم بود دقایق پیش روی برنامه و از آخرین خبرها از وین و مذاکرات ایران و 4+1 خواهیم شنید. پرونده هفتمون به موضوع بودجه میخواد بپردازه. هزینه های جاری بودجه، معضل تقریبا همیشگی کسری بودجه و نحوه مواجهه مجلس با بستن بودجه به گونه‌ای که با کسی مواجه نشه. خبر بسیار 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 مهم رتبه مندی معلمان. رئیس محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس قول دادن که رو خط ارتباطیمون بیان و در این باره خبرهای خوبی بدن. موضوع رتبه مندی معلمان عزیز، موضوع افزایش حاشیه نشینی و چاره اندیشی برای سامان دادن به اوضاع این معضل و نحوه مدیریت بحران در استان‌های جنوبی سیل زده موضوع دیگر ما خواهد بود. انشاءالله برسیم همه این موضوعات رو از الان ساعت 19:02 تا حوالی ساعت 20 تقدیمتون بکنیم. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. از همینک میتونید ما رو در ایران صدا هم البته بشنوید با نصب این نرم افزار کاربردی برای گوشی‌های هوشمندتون. اما تا یادم نرفته سوال پیامکی از شما بپرسیم درباره ثبات در بازار خودرو. میدونید چند سالی است که با چالش واردات خودرو مواجه شدیم و ممنوعیت اتفاق افتاده و یکی از علت‌های افزایش قیمت خودرو و نبود ثبات در این بازار تنگتر شدن حلقه انحصار تولید خودرو است. سوالی که از شما پرسیدیم اینه که برای ثبات در بازار خودرو به لحاظ قیمت باید چه کنیم؟ باید واردات خودرو اتفاق بیفته یا دولت در قیمت گذاری دخالت نکنه؟ منتظر پیاماتون هستیم. به 30,035 به ما پیام بدید. خب میخواییم آخرین خبرها رو از وین، از مذاکرات ایران و 4+1 بشنویم. سرکار خانم ملیحه کاظمی، خبرنگار محترم صدا و سیما در وین روی خط ارتباطیمون هستن و آقای دکتر مراد عنادی، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل، هم در ادامه گفتگو تحلیل خواهند کرد اون چه در قالب گزارش از خانم کاظمی خواهیم شنید. خانم کاظمی خدمتون سلام میکنم.
من هم خدمت شما آقای راسخ، آقای عنادی و همه شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر عنادی، خدمت شما مرز ادب میکنم.
من هم خدمت شما جناب راسخ و سرکار خانم کاظمی سلام عرض میکنم. در خدمت
خیلی متشکرم خانم کاظمی. آخرین خبرها رو برای ما بفرمایید از وین.
بله، امروز دور روز دوم ادامه دور هشتم گفتگوهای وین و رایزنی ها همچنان در فرمت های مختلف به صورت دو و یا چند جانبه داره پیگیری میشه. آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین پیش از دور امروز با آقای باقری مذاکره کننده ارشد کشورمون دیدار داشته. الان که من با شما صحبت میکنم دیدار و گفتگوی دو جانبه آقای باقری و نماینده چین در مذاکرات وین در هتل کوبرت وین جریان داره و قراره که شامگاه امروز یعنی بعد از این دیدار آقای باقری دیداری با نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان داشته باشه. از خبرهایی که مربوط به نشست وینه شاید این خبر بسیار جالبی باشه، چرا که امروز خبرگزاری یونهاب کره جنوبی نوشت که آقای چوی جونگان معاون وزیر خارجه کره جنوبی امروز سه‌شنبه برای انجام یک سفر 5 روزه راهی وین شده و از فردا چهارشنبه قراره که با نمایندگان ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 و همچنین آمریکا دیدار و گفتگو داشته باشه. من قبل از ارتباط مستقیم با رادیو به نقل از یک منبع آگاه مطلع شدم که معاون وزیر خارجه کره جنوبی هم برای انجام دیداری با آقای باقری روز چهارشنبه درخواست دیدار داده و ما احتمال میدیم که این دیدار فردا چهارشنبه بین معاون وزیر خارجه کره جنوبی و آقای باقری در وین انجام بشه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم کاظمی بزرگوار، براتون از این موفقیت میکنم و انشالله که خبرها روزهای آتی هم خبرهای خوبی باشه و این خبرهای که یه جورایی در حالی از ابهام هست ابهاماتش برطرف بشه. ممنونیم ازتون خانم کاظمی و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
آقای دکتر نادی، توضیحات خانم کاظمی رو در قالب گزارش شنیدید. تحلیل شما از دور هشتم مذاکرات چی هست؟ اینکه بازگشتیم به دور ششم مذاکرات، زمانی که دولت قبل داشت کارش تمام میشد و خاطرتون باشه رئیس جمهور دولت دوازدهم اعلام کرد که آماده امضاست، اما مذاکرات قطع شد و الان در دو دور مذاکرات به این شکل الان ادامه پیدا کرده. تحلیلتون چیه آقای دکتر ندی؟
بله، ببینید دور ششم خب یک سری در واقع نکاتی رو طرف این روز توافق کرده بودن، اما خب یه بازه زمانی فاصله خود و در این فاصله زمانی اتفاقاتی رخ داد که خود این قصه باعث شد که الان دور هفتم و هشتم رو محورهایی تاکید بشه که به نوعی در واقع موازه و جهای ایران الان تمرکز پیدا کرده بر این که در واقع تضمین هایی رو داده بشه که بار دیگه آمریکا زیر میز نزنه
بانه.
و اتفاقاتی از این دست نیفته از طرفی که تضمین ها برداشته بشه. منتها من قبل از اون در مورد گزارش خانم کاظمی،
آقای دکتر میشه خواهش کنم یکم بلندتر صحبت بفهمید؟
بله.
صداتون عذرخواهی میکنم.
بله، در مورد گزارش خانم کاظمی یه نکته‌ای که تو صحبتشون بود، اون مذاکرات دو جانبه بود که آقای باقری با نماینده روسیه داشتن، اولیانوف هم تو نماینده چین و بعد با تروریکای اروپا، سه کشور اروپایی. اینها نشون میده که الان هم خبری اومده بود که نماینده روسیه اشاره کرده بود که الان بایستی مذاکرات دقیقاً متمرکز بشه روی بحث لغو تحریم ها. یعنی تا الان دور هفتم از 8 آذر که شروع شد، بعد دوباره به خاطر تعطیلات ژانویه در واقع توقفی داشت، دور هشتم و مجدداً الان شروع شده، اون مراحل آسان‌تر مذاکره که مبنی روش اشتراک نظر هست طی شده. الان اون محورهای سخت هست. محورهای سخت مذاکره خب زمانبر هست و پیچیده‌تره. یکی از اونها هم بحث تحریم‌ها هست. در واقع باید یه راهکارهایی پیدا بشه که این تحریم‌ها که خاص ایران هست لغو بشه، اون ضمانت‌ها داده بشه. از طرف دیگه اونها دارن یه بحثایی رو مطرح میکنن که مثلا ایران سانتریفیوژ پیشرفتش رو بایستی تخریب کنه یا مثلا فعلا از کار بندازه. اینا بحثاست اونا دنبال میکنن یا ضرب العجلی رو که مطرح میکنن که این بایستی تا پایان ژانویه حتما به نتیجه برسه، اون بحث گریز هستی، اینا رو عملیات روانی دارن غربی ها مطرح میکنن. حالا این وسط بایستی در واقع یک جنبندی اتفاق بیفته که این کار سختیه. به نظر میاد این مذاکرات دو جانبه بیشتر رو این مقوله متمرکز است که دیدگاه ها رو به هم نزدیک تر کنه که بشه یک خروجی رو در واقع شاهد بود. از طرف دیگه اینکه معاون وزیر خارجه کره جنوبی رفته، اینم یه اتفاق نادریه. معمولا توی مذاکرات به این شکل ما نداشتیم، چون نه اصلا عضو در واقع 4 به 1
هست. تحلیل چیه آقای دکتر نادی؟
علت اینکه این رفته این هستش که به نظر من تو بحث تحریم ها داره اتفاقاتی میفته، یعنی روی بحث برداشتن تحریم ها. حالا ایران میگه کل تحریم ها باید برداشته بشه، آمریکایی ها اولا زیر بار این قصه تا حالا که نرفتن دارن بازی میکنن، و طرف دیگه میگن اگر هم ما لغو کنیم بخشایی که در اختیار رئیس جمهور هست رو لغو کنیم، بخشایی در اختیار کنگره هست یا مربوط به حقوق بشر و بحث تروریسم اینا هست، ما اونا رو نمیتونیم. یعنی دارن بهانه در میارن برای اینکه این اتفاق از این حالت بن‌بست‌گونه در بیاد. به نظر میرسه که الان وارد بازی کردن کره جنوبی که طبق خبرها 7 میلیارد دلار در واقع پول ایران اونجا بلوکه شده، این رو میخوان یه مقداری فضا رو ببرن به این سمت که این پول با چراغ سبز آمریکا و حالا مذاکراتی که اونجا اومده یه مقداری برجسته سازی سفر معاون وزیر خارجه کره جنوبی، این بخشی از این پول از بلوکه خارج بشه. بگن این یه سیگنال مثبت هست، یه علامت مثبت هست برای اینکه ما میخوایم تحریم ها رو برداریم. اما به نظر من هیئت ایرانی باید هوشیار باشه و از اون خواست حداکثری خودش که لغو کامل تحریم ها باز ماند، اون بایستی اصرار و پافشاری کنه که بتونه در واقع دستاورد قابل توجه و محکمی رو داشته باشه. یعنی صرف این که الان یه حرکت تاکتیکی به نظر میرسه که اونا انجام میدن با بحث کره جنوبی، میتونه مثبت باشه این حرکت ها، میتونه تاثیر کنه مذاکرات رو.
بله بله.
که بخشی از دارایی ها از بلوک شدن خارج بشه. ولی در کلیتش بایستی هوشیار بود که اون در واقع خواست حداکثری اتفاق.
بله. آقای دکتر سلیمانی میشنوید؟
بله بله.
دکتر این مصداق شکلات دادن نیست که میخوان با کره جنوبی شکلات بدن یا یاقوت بگیرن؟
حالا
یه زمانی اگه خاطرتون باشه این تعبیر به کار میرفت.
بله
البته تو مذاکرات که نباید همچین تعبیر به کار بره. میخوام میگم یعنی
نه، ولی ببینید بحث این هستش که در صورت هم ایران روی مواضع خودش محکم ایستاده،
درسته،
اونها هم که تاریخ نشون داده که مواضع زیاده خواهانه دارن چون موقع کوتاه نمیان.
بله بله.
به خاطر همین الان این میتونه یه راه حل یا یک در واقع یک کاتالیزوری باشه، یک شتاب دهنده‌ای باشه به مذاکرات.
بله بله.
که بخشی از این دارایی بلوکه شده، پول بلوکه شده آزاد بشه، که میگم میتونه تسهیل کنه روند مذاکرات، یعنی باید نرمتر کنه فضا رو. اما اصل قضیه باید همچنان مورد توجه باشه که ما اون کلیت تحریما باید برداشته بشه و ضمانت داده بشه که در واقع بعدن ایران نگرانی نداشته باشه که اتفاقاتی در آمریکا میفته، انتخابات کنگره میشه و انتخابات ریاست جمهوری میشه، دوباره در واقع همه این مذاکرات اینها رو بخوان نادیده بگیرن.
آقای دکتر، تو سبک سنگین کردن ها این طولانی شدن مذاکرات بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی یا به ضرر آمریکایی ها؟ چون آمریکایی ها به نوعی رقیب اصلیشون تو دنیا چینه دیگه، یعنی به حال به لحاظ اقتصادی قدرت اول دومونه، این دوتا هستن که رقیب هم میگم هستن.
بله.
و داره تلاش میکنه آمریکا که یعنی این کاری کرده، نرخ بهره رو بالا برده برای اینکه ارزش پول بالا بیاد، تورم اونجا افزایش پیدا کرده و مجبور این کار رو انجام بده، نرخ بهره رو بالا برده، ارزش دلار بالا بیاد. خب این شاید کمک کنه به تقویت ارزش دلار، اما خب بزرگترین طلبکار آمریکا هم چین هست که میلیاردها دلار، هزاران میلیارد دلار از آمریکا طلب داره. به هر میزان که ارزش دلار بالا بیاد، قدرت اقتصادی چین افزایش پیدا میکنه.
بله.
آمریکا یا منتظرن یه جورایی تکلیف غرب آسیا، خاورمیانه یا برجامی، هر چی اسمش رو بگذاریم، روشن کنن، برن به سراغ رقیب اصلیشون چین، و این طولانی شدن مذاکرات به نفعشون نیست. جناب علی اشاره کردید که اونا زیر بار نمیرن، در این حال که به نفعشون نیست هم زیر بار هم نمیرن. این پارادوکس رو واقعا چه پاسخی داشت؟
فقط بحث ایران و چین و آمریکا نیست، اینجا بازیگران دیگه هم هستن. رژیم اسرائیل هست، عربستان هست، حتی امارات هست. خب هر کدوم از اینها به نوعی در روند این مذاکرات دنبال منافع خواستهای خودشونن و میخوان تاثیرگذار بشن. اون چیزی که در مورد ایران مهمه، جمهوری اسلامی ایران همیشه در همه این سالهای مذاکرات، این دولت چه دولت قبلی، همیشه گفته ما نمیخوایم مذاکرات فرسایشی باشه،
درسته،
یا گفتن ما نمیخوایم مذاکره برای مذاکره باشه، ما میخوایم مذاکره نتیجه بخش باشه و خروجی داشته باشه. علت این که به در واقع فرسایشی میشه برمیگرده به اینکه اینها خب یه سری خواستای حداکثری دارن از ایران، خب ایران زیر بارش نمیره. مثلا الان بحث این رو مطرح میکنن که ما اگه مذاکرات در ظاهر اینه، در سیاستهای اعلامیشون میگن ما میخوایم سریع تموم بشه، چون اگه تموم نشه ایران داره میره به سمت غنی‌سازی 90% یا مثلا گریز هسته‌ای یا بمب و از این حرفا.
بله.
که ایران بارها اعلام کرده که من اصلا دنبال ساخت بمب نیستم، من اصلا دنبال غنی‌سازی 90% نیستم، و همه اینها زیر نظر آژانس هم بارها صلح‌آمیز بودن، فدای هست ایران تایید کرده، منتها اونها دارن این رو تو بوق و کرنا میکنن،
درسته،
که در واقع از یه طرف میگه ما دنبال فروری و در واقع تصدیق در مذاکرات هستیم که سری مذاکرات نتیجه برسه، ولی در عمل کاری که انجام میدن باعث میشه که طرف مقابل یعنی ایران بگه این چیزی که شما دارین میگید هیچ معیار حقوقی و قانونی نداره و بنابراین در عمل دارن پیچیده میکنن مذاکرات. به نظر من اون عاملی که باعث پیچیدگی مذاکرات آمریکایی ها هستن. از طرف دیگه چینی ها هم در صدر چین هم دنبال منافع خودشه، روسیه هم دنبال منافع خودشه. چین از این باب که این مذاکرات حل و فصل بشه بعدش نمیاد به لحاظ روابط راهبردی که با ایران داره یا میخواد حضورش در منطقه تقویت بشه، درسته، اما در این حال بعدش هم نمیاد که یه جوری آمریکا همچنان اینجا درگیر یه مسئله دیگه داشته باشه که کاملا تمرکز نکنه روی چین و دل مشغولی در منطقه داشته باشه. اینو داشته باشیم. از طرف دیگه عربستان و رژیم اسرائیل هم با آمریکا فشار میارن که کاملا منطقه رو ترک نکن که اینجا ما تنها بمونیم. و آمریکایی‌ها به رغم اینکه همه اولویتشون الان چین هست و میخوان به اون سمت تمرکز کنن، در عین حال میخوان 10% 20% متوجه منطقه باشن. مجموعه اینها رو که کنار هم بذاریم یه معادله پیچیده‌ای میشه.
درسته.
که باعث میشه که مذاکرات یه مقداری بعضن قفل بشه یا فرسایشی بشه، کند بشه. اینا همه در واقع قابل تفسیر هست.
ممنونم آقای دکتر ندی عزیز، براتون از این موفقیت
منم و خدا نگهدارتون. تشکر می‌کنم.
خداحافظ. خب گفتگو کردم با دکتر عنادی در خصوص مذاکرات ویگن. امیدواریم تا دو سه ماه آینده دست کم ما خبرهای خوبی رو درباره رفع تحریم ها بشنویم. این بخش رو در ایران صدا هم میتونید بشنوید هموطنان ارجمند. اما سوال پیامکی ما درباره بازار خودرو بود، برای اینکه ثبات در بازار خودرو اتفاق بیفته به نظرتون بایست چی کار کرد؟ دخالت نکردن دولت در قیمت گذاری یا آزاد کردن واردات خودرو و رقابتی شدنی اون؟ به 30,035 به ما پیام بدید. شماره پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,035. خواهش میکنم به ما پیام بدید و به این سوال پیامکی ما هم پاسخ بدید که برای ثبات در بازار خودرو، من ثبات قیمت رو عرض میکنم، بهترین کار یا منطقی ترین کار چیه؟ اینی که دولت در قیمت گذاری دخالت نکنه یا واردات خودرو آزاد بشه تا با خودرو رقابتی بشه؟ کدومی که از این گزینه‌ها رو بهش اعتقاد دارید؟ همونطور که حتما مستحضر هستید، در استان‌های جنوبی کشور، در شهرهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان بارش‌های سیل‌آسا آغاز شده. هشدارهای زرد و نارنجی هم برای برخی استان‌ها و شهرها صادر شده از سوی سازمان آب‌شناسی. می‌خوایم از آقای اسماعیل نجار، رئیس محترم سازمان مدیریت بحران، بپرسیم نحوه مدیریت بحران در این استان‌ها چگونه است. آقای نجار خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم، شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تسلیت ایام رو.
زنده باشید.
در خدمتتون.
متشکرم. بفرمایید در شهرهایی که هم تصاویرش پخش شده هم خبرش های نجار سیل گرفته تا کمر، گاهی مردم تو سیل هستند و درگیر، بحران چجوری مدیریت میشه؟
خب ببینید، من یه مقدمه عرض بکنم بعد وارد مساق بشم.
بله.
خدمت شما عرض شد که تغییرات اقلیم واقعیتی است که در دنیا اتفاق افتاده و کشور ما هم تأثیرات بسیار زیادی گرفته به خودش. حالا زمان بارش، نوع بارش، پراکنش بارش یکی از مسائل و مشکلاتی است که برای کشور داره، علی‌رغم اینکه کشور کم آبی هم هستیم. و به دنبال این قضیه مستظر هستید که بحث برداشت بی‌رویه آب و سفره‌های زیرزمینی، تخریب اون و همچنین بیابانزایی و گرد و غبار آثاری از این تغییر اقلیم است که اتفاق افتاده. ما در ارتباط با این سیلاب هایی که داریم و احتمال می رفت همیشه داشته باشیم و این تغییر اقلیم بیشتر شده، قبل از پاییز ما دستورالعمل بلندبالا و مستوفایی رو برای همه این استانداران و فرمانداران و همچنین مدیران کل بحران استانها ارسال کردیم که اونها تلاش بکنن که اگر موارد این چنینی داشته باشن، اولا با حداقل خسارت ممکن صورت بگیره و دوم این که بتوانن امدادرسانی بکنن، آمادگی داشته باشن. در این بود ما روزانه هم از همین مرکز به همه آین فرمانداران این مواد رو براشون یادآوری میکنیم که آلاقه باشه که حادثه خبر نمیکنه.
آقای نجار، این دستورالعمل ها معمولا وقتی داده میشه مثل بعضی از بخشنامه هایی که تو کشو میره میشه، الان به همچه اتفاقی افتاده چیکار کرده؟
نمیشه. بله. ببینید، من خودم روز پنجم دی ماه در بم بودم، اونجا ستاد استان خدمت شما شوید کرمان تشکیل شده بود با حضور همه مدیران دستگاه اجرایی، به جد برای جنوب کرمان برنامه‌ریزی شد در همون جلسه. حالا گزارشاتی که ما داریم استانهای دیگر هم استانی و هم شهرستانی ستاد رو تشکیل دادن، برنامه‌ریزی کردن و نهایت خب به هر حال ما سیلاب‌های رو هم در بسیاری از استانها مثل در این سامانه بارشی، استان فارس، استان بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان رو خدمت شما و خراسان جنوبی رو ما داشتیم. ببینید، در همه جاها حضور آین استانداران و فرمانداران پررنگ بوده، دستگاه های امداد نجات جد حضور پیدا کردن، جاهایی که لازم بوده تخلیه بشه قبل از حادثه و سیل، مثلا مینا بود، سد استقلال پر شده بود و ممکن بود که سرریز بکنه، این مقدار آب تخلیه شده و نهایت مسیری که احتمال میدادن که ممکنه ایجاد زحمت بکنه برای برخی از مستایی ها، هشدار لازم دادن که آماده باشن برای تخلیه و نهایت جاهایی که آب گرفتگی داره امداد و نجات صورت گرفته و افرادی که نیازمند اسکان موقت بودن برایشان اسکان موقت فراهم کردن، امکانات امدادی رو در اختیار اونها قرار دادن.
بله.
و خدمت شما هست که این کارهایی است که انجام شد. اگر جاهایی احتمالاً ما در مسیرها خدمت شما را جزئیاتش اینجا دارم، من در ازدحام طولانی میشه، ممکنه در حال جاها مسدود شده باشه که بازگشایی شده، بعضی جاها برق با مشکل روبرو شده که ترمیم شده، بعضی جاها خدمت شما شده که مخابرات دچار آسیب شده، اینا ترمیم شده و الان هم دارن همه جاها این امداد رسانی دارن ادامه میدن و امیدواریم که انشاءالله بارندگی که قطع شده بتوانیم مشکلات مردم به سرعت این همکاران ما در استانهای مختلف کم بکنیم.
ممنونم آقای نجار، رئیس محترم سازمان مدیریت بحران. متاسفانه
میخواستم عرض بکنم که جناب آقای راست، در استان فارس ما خسارت آنچنانی نداشتیم، تا 5 نفر متاسفانه جان باخته داشتیم و عمدتر هم رفتن یا عکس سلفی بگیرن با سیل.
در کدوم شهرهای نجار؟
ما متاسفانه در استان فارس 5 نفر، داراب 1 نفر بوده، مهر 1 نفر بوده، لامر 1 نفر بوده، بیرم 1 نفر، زرین داشتم 1 نفر. خود 5 نفر ما اینجا میخوام عرض بکنم و خواهش بکنم مردم عزیز کشورمون به هر جهت حیفه که جان خودمون رو با این گونه مسائل از دست بدیم و هم زحمت رو برای دیگران ایجاد بکنیم و خانواده خودمون هم از بین برن. خواهش ما که مراعات بکنن و واقعا سیل میرانگر هستیم، میرانگری که شما ملاحظه میکنید مشکل ایجاد برای کشور من.
زنده باشید آقای نجات، براتون از این موفقیت
میکنم.
خدا حافظتون بشه انشالله.
یا علی، شب بخیر.
خب من جا داره که یاد کنم از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که وقتی اتفاقات اینچنینی در کشور میافتاد، سیل و زلزله، شاهد بودیم، هممون شاهد بودیم که هر جای عالم که بودند در کمترین زمان ممکن خودشون رو میرسوندن. زلزله بم سال 81-2 اگر اشتباه نکنم، دی ماه سال 81-2 در کمتر از 10 ساعت از روسیه آمدن به بم و کمک رسانی کردن. زلزله سرپل زهاب، سیل شهرهای شمالی کشور رو حتما خاطرتون هست. یاد کنیم از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، روح شاد و راهش پر رهرو باشه انشالله. این بخش ها هموطنان ارجمند میتونید در ایران صدا بشنوید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا و روی گوشی های هوشمندتون. پرسیدیم از شما که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو چه باید کرد، دولت قیمت گذاری نکنه یا واردات خودرو آزاد بشه. خب اما موضوع مهم بعدی که میخوام بهش بپردازیم بحث بودجه است و تلاش مجلس برای کاهش کسری بودجه، اونچه که در بودجه دیده میشه. آقای دکتر معمرزا پور ابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و از اعضای محترم کمیسیون ترفیع الان رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر پور ابراهیمی خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران خوبتون، در خدمت شما هستم جناب عالی.
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر، کلیات لایحه بودجه که رأی آورد و چالش تو این زمینه نیست، الان جدیدترین دغدغه های زبدگان کمیسیون تلفیق، نمایندگان منتخب در کمیسیون تلفیق برای اینکه این بودجه با چالش کسری مواجه نشه چیه؟ مثلا تو حزب چه چیزهایی دارید اقدام میکنین، چه ملاحظاتی رو بایستی رعایت بفرمایید؟ اگر اینها رو تیزوار بفرمایید ممنون میشم.
بله، همونطور که شما اشاره فرمودین، با توجه به اینکه امسال ما یک تفاوتی هم با سالهای گذشته داریم و اون اینه که بعد از تصویب کلیات بودجه در ممانعتی کمیسیون تلفیق قرار است گزارش افزاینده به صحن بیاد و به واسه قبل از بررسی جزئیات صحن هم نظر بکنه که ما مشکلات قبلی مواجه نشیم که مثلا بعد از دو ماه بررسی دستن رد بشه.
اما دو شوری شده دیگه. بله
بله بله دقیقاً. اون چیزی که الان مطلب از تالی است که این چه نکاتی و چه مواردی باید مد نظر قرار بگیره، طبیعتا یکی از مهمترین موضوعات ما بحث ایجاد درآمدهای پایدار هست در بودجه 1401 که ما اتکاب منابع موقت و غیر پایدار نداشته باشیم و عملا منجر به ایجاد استقراض به شکل مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی یا افزایش سهم تعهدات دولت از روش انتشار اوراق بهادار که البته به اولویت دوم مطرح میشه، منجر به این اتفاقات نشه.
درست.
یکی از اتفاقات مهمی اینه که ما در سرفصل منابع پایدار بتونیم موضوعات مربوط به اول از اون مولدسازی دارایی دولت رو لحاظ میکنیم. یکی از سرفصل‌های بسیار مهمی دولت در لایحه بودجه 1401 اون چیزی که انتظار ما بود در سرفصل مولدسازی دارایی ها واقعا نیاورده، یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده کمترین میزانی است اون ظرفیت به کار گرفته شده در خصوص مولدسازی. مولدسازی هم فقط جهت استحضار مردم عزیز بزرگوار اون عرض میکنم، فقط فروش دارایی های دولت و گذاری اونا نیست. موضوع بحث اجاره، موضوع بحث مشارکت، موضوع اینکه این دارایی ها پایه قرار بگیره برای تضمین اوراق بهادار شدن و روش های مختلفی که میتونه ظرفیت ایجاد کنه برای دولت که از این ظرفیت بتونه خلق ثروت بکنه، خلق منابع بکنه و یا به عبارتی بازدهی رو داره یا ایجاد بکنه و اثرش در حوزه بودجه بتونه بخشی از آنچه را که به عنوان تعهدات دولت هست رو به شکلی پوشش بده. نکته دوم که بسیار از اهمیت است، موضوع بحث واگذاری طرح‌های نیمه تمام هست. حدود تقریبا آماری که ما داریم نزدیک 1300 همت الان مجموعه نزدیک 265,000 طرح نیمه تمامی است که امروز در روی دست دولت مونده در پروژه‌های مختلف و عمرانی که اینها به بهای دفتریشون حدود 1300 همت 1300,000 میلیارد تومان هست و نزدیک 2500,000 همت، نزدیک 2500 همت هم منابع مورد نیاز است برای تکمیل اینها و این نشون میده که حجم عظیمی از دارایی های نیمه تمام که در قالب طرح‌های عمرانی تا سال‌های گذشته مونده الان رو دست دولت و برایش تعیین تکلیف میشه. در لایه بودجه 1401 چیزی ما نسبت به این موضوع که یه اقدام ویژه‌ای انجام بشه و اینها به شکلی با روانسازی تصمیم در حوزه واگذاری ها یا به شکلی مشابه در این حوزه بخواد تصمیم گرفته بشه شاید نیومده، که طبیعتا ما در کمیسیون تلفیق و در پیشنهادات کنسرت